بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اصول مکتب قم، استاد موسوی، 14 اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب، بعد از تأملات متعددی که بهره بردیم از منظر دوستان و سروران گرامیمون، و هرچند که اونجوری که دلمون میخواست دوستان آماده نبودند، یعنی همه آماده باشند و بتونن خیلی سریع ارائه بکنند، بالاخره به نقطه اطمینان بخش ابتدایی رسیدیم. بحث بعدی استعمال لفظ در اکثر معنا واحده دیگه، از اکثر معنا هم میشه به کار برد. یعنی ما آیا میتونیم اگر یه لفظ مشترکی داریم این لفظ مشترک رو استعمال بکنیم و همه اون معانی متعددی که این لفظ مشترک دارن از اون خبر میدن رو در نظر بگیریم؟ خب یکی از دوستان بخونم. مثلا مطالعه کردین دوستان؟ پیش مطالعه؟ شما؟ آها، تازه اومدین. آره. خوندین؟ خب بخونم، یکی از دوستان بخونن و ترجمه کنم، منم توضیح میدم. کسی آمده ایسا آمده ایسا آمده بالا نمیان؟
ایشون میگه که حق اینه که ما استعما اول نظر خودشونو برد بناشون بسر کشم اینجوریه که اولش حقا میگن بعدش میگن توی قیل بالش. حق اینه که ما جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد داریم، این از اصل نظرشون. بعد میگم محل بحثی که تو این حق این بحث میتونه مورد مناقشه و بحث قرار بگیره اینه که آیا استعمال لفظ واحد در متعدد جایز است یا نه. به این صورت که بگیم که بین یکون المستعمل فی و المعنی الملقا الاسلامه متعدد، یعنی هم مستعمل فی که اون کسی که متکلم داره استعمال میکنه اراده استعمالیش، و هم معنایی که به مخاطب منتقل میشه متعدد میشه. چون میگن بعد ادامه بس که ظاهر اینه که مراد اصولیون، مراد آقایون از استقلال و انفراد همینه، به همین دلیل این که ما بخواهیم بگیم که زمان یه لفظی توی معنای واحدی که دارای اجزای متعدد و یا افراد متعدد کار میره، این از این محل بحث خارج. خب این تا اصل دعوا رو اینجا تعریف میکنم. برای فهمم که بعضی از محققین به این سمت رفتن که بگن که عقلا امتناع داره.
خب این بعد ظاهر داری چی میگه؟
ظاهر داره میگه که این،
یعنی مثلا یه معنای داشتیم تو بحث قبلی، خود اون معنا ذی مراتب چیزایی داره،
اجزا داره یا افراد داره.
شما بگید آقا من این جزء این معنا رو میخوام، اون جزء دیگه این معنا رو میخوام، این اولا مشکل رو پدید نمیاره. اگه ممکنه در واقع اون طرف رو خاموش بکنید اون برای الله اینا.
می‌فهمم که کثیری از محققین به این سمت رفتن که امتناع عقلی داره استعمال لفظ در اکثر از معنا، و بعضیشون هم گفتن که لغتاً امکان نداره و بعد این امتناع رو چند تا بعضی ذکر کردم که بیان میکنن و رد میکنن. اولیش آخونده و بعضی از کسایی که به تبعیت از آخوند برای امتناع استعمال لفظ در اکثر معنا دلیل آوردن، دلیلشون هم اینه که اجتماع لازم یا عالیه.
اول منظور این تقریر اوله دیگه، تقریر مختلف برای این قصه وجود داره.
وجه امتناعش تقریر آخوند میفهمن که لزومه اگر اجتماع لفظ در اکثر معنا داشته باشیم، لزوم اجتماع لازم عالیین به لفظ، دو تا لحاظ عالی توی یه لفظ میخواد بیاد و این محاله، چون لفظ یه معنا بیشتر نمیتونه، یه لحاظ عالی بیشتر نمیتونه داشته باشه. بیان ملازمه رو هم به دو شکل بیان کردن، یکی این که استعمال که جعل لفظ
یا کنین، حالا دارم اون حرفایی که قبلا اینا میزدم نشون میده خودشو. خب استعمال جعل لفظ فان، اولا یا کنین اینا همین کلمه فنا و اینا از کجا گرفتن؟ اصلا کلمه فنا یک کلمه عرفانیه، فلسفه صدرایی من تو عرفان گرفت. اصلا کلا مثال آینه و اینا مثال چیه دوستان؟ اصلا بحث آینه رو کی آورد وسط؟ بله؟
راشو
متن سن بعضی از طبعا بعضی چی فیلم من لزوم اجتماع لازم قابلیت در لفظ من. شما رو از کجا دارین
خبر می‌برین؟
از توی
فکر کنم اینجوری بوده چون اینا از توی من تو نرزه یه پشت سر هم میفرستن
یه تیکه شا
بودم داشتم میخوندم، الان یادم اومد که داشتم میخوندم یه چند جمله نبود.
این خود یه چیزی الان یه کم
داره از توی نرزه ها نگاه کنی. خب یا کنید اصلا کلا مثال فنا از کجا اومد؟ کلمه فنا رو کی به کار میبره؟ فنا مال عرفانی ها، عرفان تقریبا اولین کسی که خیلی جدی روش وایستاد کیه؟ بایزیده، شمال سمنان. بریم به سمت از شمال سمنان بریم به سمت شمال، مثلا تقریبا یه
بعدش
حوزیست مثلا سی تا فکر میکنم بیشترم باشه بستام. آره ایشون بحث چیز رو مطرح میکنه؟ بحث فنا رو مطرح میکنه و جنید میاد بحث چی رو مطرح میکنه؟ بقا بعد از فنا. خب این که از این ادبیات این مثال میاد میره توی بحث عرفان و اینا، بعدا یواش یواش سرکلش کجا پیدا میشه؟ تو بحث فلسفی و ملا صدرا میگه این آقایون هم از معلوم از کی گرفتن کلام. این بحث آینه از کجا میاد دوستان؟ دوباره
نه
اونم از یکی دیگه گواز دوباره گرفته. مثلا آینه بحث دوباره بحث عرفانیه، تو بحث تجلی بحث آینه میاد. ببین تو ادبیات عرفانی ما آینه خیلی مورد استفاده قرار میگیره، چون عالم مثل آینه است که داره تجلی میده اسماء و صفات الهی رو دیگه. مثلا میخوام بگم عالم مثل آینه میمونه، وجود عارف مثل آینه میمونه، اون حقیقت داره. کلمه آینه خیلی مثال آینه بسیار پرکاربرد توی ادبیات عرفانی، هم ادبیات فلسفی عرفانی هم ادبیات از منظرتون داستانی و شعر و غیره و غیره. خب اومد دوباره این آیین دوباره آدم استفاده میکنه. حالا اون کسی که مصدر قصه است میگه بابا اصلا کلا ما اون مثال آینه رو برای یه چیز دیگه به کار بردیم، یه ارتباط خاص وجودی توی آینه و فنا وجود داره و افنا. خب حالا دارن اینا این واژه رو بکنن، لفظ فانیه به معنی، رابطه لفظ و معنا یا رابطه فنا و افنا؟
اینا چجوری
از عرفا رو گرفتن؟ اینا چی اصلا؟ اینا کار با عرفا نشن، اینا کار ملا صدرا دارن.
این
هنر ملا صدرا رو ببین چه کرده. صدرا الان شخصیت متفقون علیه بین شخصیت بین کیاست؟ بین همه کسی که فقه و اصول اینا رو قبول دارن، یعنی شخصیتیه که در هر تو اصول همه حرفاش اومده دیگه، شخصیت مورد اتفاقیه. عرفان نه، عرفان همچنان پدیده نجسیه.
نه که فلسفه
نمی کنن
کلا اصول
بخونن. نه تقریبا کی بود؟ چهار روز پیش بود یه یه نشستی وبیناری بود یه بنده خدایی داشت ارائه میداد از یه بعض از دست ابن عربی رو واسه دانشگاه بغداد بود ولی شرکت کنند هم خیلی عراقی بودن، بعضشون از نجف بودن، جای دیگه بودن. اکثر کسی که حاشیه میزدن داشتن دفاع میکردن ملا صدرا ضد ابن عربی، چون این آدم رو دیگه نمیشه باش کنار اومد. ولی شما این تو قوم هم فضا همین ها، نگاه نکنیم این مکتبی که ما الان توش هستیم، یعنی آجایی از اون پن و امتداد اون مکتبی که از علامه از حضرت امام فضای عمومی، به دنبال اینی که یه جوری خط ملا صدرا رو از ابن عربی و عرفان و اینا جدا بکنه.
صدرا
نه صدرا همه حرفاش آورده تو فلسفه، نه حواظ زد را کاملا حواظ جمع داره چه کار میکنن. ولی بری توی شاگردای صدرا و قبل صدرا نه، مثلا فیل میگه بعضی ارفانی رو
ننوشته
رو
ننوشته میگم دیگه
فلسفه
که این
که
ارفان شد یه کتاب
ارفانی
نوشت، یه کسی از
دیگه
کتاب
فلسفهش
نمیخواد. خب در مورد اینکه ملازمه ای که میگه گفتم لزومش ملازم آلین فلس که معالت باقی گفته ملا برن ولو ملازمه چیه، دو تا وجه گفتن، یکی اینکه استعمال جعل لفظ فانی هم فل معناست، اینکه لفظ رو فانی در معنا قرار میدیم ما، بعد خب پس لحاظ اون جعل به تبع لحاظ معناست و زمانی که شما دو تا معنا رو در واقع تبع قرار میدی برای یک لحاظ، این باعث میشه که دو تا لحاظ تبعی عالی اینجا به وجود بیاد و شما یه چیزی قرار
شما یه لحاظ مخاطب بکنی یا در آن یکی دو لحاظ باید بکنی برای اون چیزی که میخوای.
دو میشه اینه که
و لحاظ هم رفت از کجا گرفت؟ لحاظ هم فنا گرفت،
فنا گرفت.
چون شما اگه میگفت ابزار، کلمه ابزار، آقا من دره دستم من یه سوراخ اینجا میکنم یه سوراخ اونجا دیگه کار نداره،
علامت هم اگه
حالا شما میگه این اینو من میتونم علامت دو تا چیز قرار بدم، همونجا به شما میگم این الان من منظورم همینه همونه، هر وقت اینو آوردم بالا یعنی همینی هم همون ابزار رو اراده کردم، میتونی این کارو بکنی، میتونی تا یه نفری بگه آقا من مثلا این علامت دو تا چیز هست استفاده بکنم در هر دو چیز و شما هم بدونی که میشه استفاده کرد، یعنی فرض رو بریم گرفت شما میدونی میشه استفاده کرد و من هم میگم آقا بعد اینی که بردم بالا منظورم هر دو شد،
هر
دو شد
مثلا
چه زمین
آقا من
اینو
بردم بالا، یعنی
انصاری
مثلا تو
دفتر
رو ببن بذار مثلا تو مثلا در دوز باز کن
مثلا
یک چیز
نه فرض کنیم اینو این به تنهایی داله برای اینکه شما لپتاپ رو ببن این به تنهایی یعنی برقا رو خاموش کنیم، من این کار رو میکنم تبادر اولیه باید هر دو میتونه هر دو باشه، میتونه توش هر دو باشه، هرچند که تو تبادر اولیه عمدتاً این هستش که نه یا اینه یا اونه، ولی هر دو هم اگر من قرائنی داشته باشم و زمینه ای وجود داشته باشه میتونم هر دو را اراده بکنم. چی؟ فاها اصولیون؟ آره اصلا قبول هم یکی رو میگیرم بقیه رو رد میکنم، یه نه اگه این معناست و معانی دیگه نیست
تفسیر از لغتنامه، یه لغتنامه و از یه دستشون بشه بیشتر از لغتنامه،
درسته که یه لغتنامه دستشون ولی مشکل اصلا یه جای دیگه درست میشه، اونجایی که شما یک معنا یه لغت به کار برده باشی و به صورت عرضی معانی متعددی رو شامل بشه و اینها وقتی که روی یک معنای عرضی میستن دیگه معنای عرضی دوم و سوم رو میگن آیا مد نظرش چیه دیگه اینه، بعد اینجوری باعث میشه که سه تا مکتب پدید بیاد، یکی این معنی ارزی رو میگیره، یکی اون معنی ارزی، یکی اون معنی ارزی، بعد بخواد بگه اتفاقا همه این معانی هم میتونه باشه و همش هم درسته، عمدتا تردید پدید میاد، ابهام پدید میاد تو متن به جای اینکه بگه همه اینا درسته و همش هم مد نظره.
حالا اینکه میگن ظهور حجت هست،
آره دیگه، مثلا میگه آقا اینه یا اینه یا اینه، بعد میگه خب یکی میگه اینه، یکی میگه اینه، یکی میگه یه آدم عاقلی هم پیدا میشه این وسط، میگه همش هم میتونه باشه ولی نمیتونه همش درست باشه، چون مانع داره، یه مبنای اینجا درست کرده که نمیتونه بگه همش درسته. ما در مورد قرآن یه مسئله اساسی که داریم اینه که آیا همه معانی که میشه بهش حمل کرد و در نظر بگیریم یا نگیریم.
من خب معانی طولیه مشکل ندارم،
اینا با طولیهش هم مشکل دارن.
آره دیگه، کسی نفذیه
طولیه مشکلشون کجاست؟ بعد لفظ برای روح معنا اونجا، یعنی تعبیر طولی رو بعد لفظ برای روح معنا درست میکنن عمدتا. اینجا مشکل جری تطبیق، مثلا میگه رفتین، با همه روایت اهل بیت گیر شما گیر پیدا میکنی، روایت اهل بیت مثلا میگه که
تفسیری،
مثلا طرف میگه آقا رفتین روی مروه، بعد چیکار کنی؟ تفسیر کنی. بعد روایت میاد میگه این چیه؟
ولایت
امام، این مثلا ولایت ماست، واقعا میمونه. یعنی میدونید اینا یه دعوایی را میدازه توی اسماعیلیه باطنیه، باطنیه میگه که آقا باطنیه میگه نماز چیه؟ ولایت. روایت خودش گفته ولایت، این نماز نیست که، این ولایته. تو محبت اهل بیت داشته باش نماز میخوای چیکار؟ ولایت اهل بیت داشته باش تفسیر چیه؟ نماز توی، حج توی، چی چی، یعنی اینا بی خیال. ولی شما میگی نه آقا این هست اونم هست به صورت عرضی. آه. یعنی آیه هم داره میگه فلیوفو نه قبلش هم تفسهم داره،
ثمن
یغزو تفسهم، خب که اینجا چی میشه؟ این رو این تعبیر فقهیش میشه ولی ثم یغز تفتهم و
نزورهم
بالبيت العتيق، فکر کنم ذیل ثم یغز تفتهم این تفسیر میاد که حضرت میفرمایند که این ارتباط تو با ماست، این تعبیل اساسی، این ترجمه اساسی، این
لقاء ما، یعنی حقیقت تفس،
آره حقیقت تفس لقاء ماست، باید بیاد پیش ما، ما رو باید ببینی. به چیز هم میگم، به یکی از همین عرفا از مکتب اهل بیت، جز شخصه عرفانی هم هست، اسمش هم فراموش کردم الان. خب شما میگی اینه اونه فراون، یعنی تو آیات قرآن یکی دوتا که نیست شما از این حرفا میزنی، و میگه نه همین همون، ما اینجوری باید بگیم دیگه، که بگیم آقا نه تقصیر رو که نفی نمی کنن. حالا شاید شما بگی آقا اینا همه تعبیر طولیه، تعبیر طولیه، بله آره، شما میگی این تو بحثشه، بعضی وقتا اصلا مسئله اینطوری نیست، مثلا میگین که آقا این فرعونه، خب و همه فرعون های زمان آن داره دارن، اصلا حضرت میگه آیه در مورد فرعونه، یه دفعه تطبیق میدن به کی؟ به آرون رشید، کی؟ خب میگه این چجوری، این جری چجوری میخواد اتفاق بیفته؟ چون شما رو جری خیلی نیازمنده به جریه، آیه در مورد فرعونه، آیه در مورد نمروده، آیه در مورد بنی اسرائیله، تو میاریش تو وضعیت کنونی دیگه، اگه نه یاری کسی برای چی داره قرآن میخونی؟ بعد شما میگی هم اونو گفته قرآن، هم اینو گفته، هم اشاره داره، بعد حضرت بعضی وقتا به جزئیاتی اشاره میکنه، میگه این جزئیاتی که اتفاق افتاد اینا همون جزئیاتی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد و داره این اتفاق میفته برای مثلا فلان دسته و فلان جریان، منتظر باشین که فلان قسمتی هم که آیه گفته برای اینا اتفاق خواهد افتاد، و اون موقع هم که آیه گفته شده خداوند مرادش اینا هم بودن، هم اونو اراده کرده خدا، هم اینو اراده کرده.
خب این که حالا میشه گفت استعمال دفتر اکثر معنی نیست، چون تعبیل این مثلا ویژگی هایی که اون داشته اینم داره، پس
سوال اصلی اینه شما الان داری چه کار میکنی؟ یه دعوای زنگینی ما الان داریم بعد از این الان اینا این که جهری که طولی نیست که شما مگر این که نیا کنید مشکل اصلی چیه؟ مشکل اصلی توی بعضی از حوزه هاست شما وقتی که میبری به اصول کلی برمیگردونی خب مثلا میگی فرعون منظور شخص فرعون نیست منظور چیه؟ فرعونیت فرعونه و هر کسی که این هویت فرعونی داشته باشه خب کدوم طاغوت فرعونیت فرعون طاغوت با چه ویژگی هاییه که با نمرودیت نمرود فرق داره جزئیات رو نمیدونی دیگه روشنه؟ این اولین مشکلی که معمولا پدید میاد مشکل بعدی جای دیگه هست اون این که شما موقعی که میری تو بالا تو جری دو تا واژه اتفاق میفته یه وقت تعبیر طولی میبری میبری روح قصه رو میگی میگه هر طاغوت این ویژگی رو داره یه وقت به روح قصه رو جری میدی میگی این فرعون زمان نمیری بگی آقا روح فرعونیت یعنی طاغوت هر طاغوت اینطوری فرعونیت رو یعنی میگی فرعون چه شکلیه چه ویژگی هایی داره بعد بری سراغ ویژگی های فرعون نمیبری روح فرعون رو بگیری که اون طاغوته میخوای اختصاصات ویژگی های فرعونی را نگه داری که بتونی جری بدی نمیبری تو روح اصیل معناش جر میخوای بدی تفاوت جری با تعبیر طولی اینه تعبیر عرضی هم همین ویژگی رو داره
مثلا پس کنم یه پنج تا ویژگی داره فکر کنم تو قرآن اومده من همون رو در این شخص میبینم میتونم جای دارم این اینکه ویژگی های برای اومده صد تا ویژگی داشته مثلا اصل مثلا پس کنم مثلا ادعای
مثلا کلن همین ها دعواهای اساسی تعبیری قرآن دیگه مثلا شما تو فسوس تو فسوس الحکم کل کار ابن عربی اینه که بگه ویژگی اساسی شیست ویژگی اساسی یوناس ویژگی اساسی هود چیه که بر مبنای اون ویژگی اساسی اصلا جریان مقابلش رو تحلیل میکنه میگه این ویژگی اساسیش این اسم الهیه و اصلا کلا روی این مبنای نظریه کلان اسماء الهی چجوری تجلی پیدا میکنه تو طول تاریخ عالم بعد هر جامعه ای آمادگی پذیرش چه اسمیه من این اسمو محور قرار بدم کل آیات رو بر مبنای اون تحلیل کنم رفتار طرف مقابل رو بر مبنای این جامعه هم بر مبنای همین اسم چون این اسم اسم الهی بوده قرار بوده معالجه بکنه جامعه رو و جریان مقابل هم قرار بوده که همونجا درگیر بوده با محیط اجتماعی واسه جامعه رو به سمت دیگه ای ببره این اسم قرار بوده معالجه بکنه این اسم تجلی پیدا کرده در این نبی این نبی قرار بوده جامعه رو صاحب این اسم بکنه و الی آخر خب این قسمت قصه رو بذاری کنار سوال اصلی اینه شما موقعی که دارید با یک سری آیات مواجه میشید که میخوای تعبیر عرضی ببریدش یعنی آیه در مورد امام حسین روایت در مورد امام حسینه خب میتونه در مورد امام حسن هم باشه نه به تعبیر دوری ها یعنی اصلا این واژه و این اصطلاح در مورد هم این قصه به کار رفته هم اون قصه شما فراغون تو شعر که فراغون دارید درسته؟ تو شعر چی بهش میگن؟ این صنعت چی بهش میگن؟ ایهام صنعت ایهام رو دیدین دیگه تو شعر آره تو گفتگو روزمره هم هست تو نثر هست تو شعر هست تو گفتگو روزمره اما اون آدمی که علاقه چی باشن؟ علام بلیغ و حکیم و هوشمندی باشه بگی این جمله رو گفت من اصلا سیاست ندارم از این کارا میکنم مثلا طرف یه واژه‌ای میگه این واژه هم میتونه اونطوری فهمیده بشه هم اینطوری اصلا کلا مدار سیاست مداری بر مدار واژگانی میگرده که شما بتونی به گونه‌ای بگی که هر وقت خواستی از زیرش در بری هر وقت خواستی جامعه هم تو حالت ابهام هر دو رو بفهمه و اون حاجت تو هم اینه که هر دو معنا رو به نحوی القا بکنی و بتونی زیر بار هیچ کدوم هم نری
سودی ها
و بله
روایت همین حج خب جلد 449 روایت از ظریف
محاسبی ظریف محاسبی ظریف محاسبی از جز همین تیپای عرفانی دوربر حضرت
بعد میگه که مصدر عبدالله لسان ان الله عملی فی کتابی به امرم فا آخر بوان عمله هم قال و ما داره که قرد قبر الله عز و جنس و من یقض و تفست هم و لیوف و نزوره قال لیقض و تفست هم لقاء الامام ولی
اون فونزور هم تل کردن آسه. این کسی که این جمله رو میشنه الان باید چیکار کنه به نظره؟ بابا نگه از تفس هم یعنی که بر تفسیر کن دیگه.
بعد داره دامه جالبه که
روایت هم مال محمد بن سلام نیست، مال کیه؟
مال زرای مالبی.
نه 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 قال بعدش
همجور که داشت میکندم.
آره آره.
بعد میگه که سومالی میگه که این محمد بن سلام گفته که نقل کرده که سومالی ابو تفسم علی بن نذران قال عقد شارع و قصد الاسوار و معشوه زاده.
اینو چیکارش کنیم؟
جرت و فداک ان نظر ماربی حدثنی ان که انک قلت له لیاب.
کی داره اینو میگه الان؟
محمد بن سلام. بله عقد تفسم به قال امام علی بن نذران تلک ماصف قال صدق زاده و صدقت این در قرآن ظاهرن و باطنن و من یحتمل و ما یحتمل و ما یحتمل زوره.
من یحتمل و ما یحتمل زوره. کی میتونه این چیزی که
چیز کرده
تحمل؟ ما بخاطر همین از این حرفا نمیزن یا خط و قلوب و کی پدید آورد این حرفا رو بزن خط و قلوب یعنی چی کسی که از همین حرفا میزنن دیگه.
کجا این سمندگرگی داره؟
خیلی شما الان نه 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 یا کنید
توی فرق شما باطن هم کشف کنید.
بابا الان ما اول بحث ولایتفقیه گفتیم آقا هر چی که شما در مورد ولایت داری همه رو تعبیر ببر به چی؟ ولایتفقیه. شما میگه خب نه ولایت که منظور ولایت ما معصومه، میگیم درسته اصالتا ولایت ما معصومه ولی تلویحا کل ولایت ولایت فقیه رو هم شامل میشه. شما کل متون ما تا حالا از این کارو نکردیم آخه، کل متونی که چقدر شما تو کار فقهی دیدین، متون داستانهایی که مربوط اهل بیت و ائمه و در ماجراهای مختلف تعبیر ببرن به زمان حاضر بالا منبر. آره چون اصلا کلا رو چه مبنی شما میخوای از این کارا بکنی و بعد استنباط فقهی بکنی ازش؟ ابزار نداریم هنوز از این کارا بخوای بکنی صدای همه در میاد. میدونید همونقدر که من در مورد روح معنا گفتم همینقدر باید اینجا الان حرف بزنیم. استعمال لفظ در اکثر معنا واحد، شما بگیر اینجا منظور ولایت به معنی سیاسته یا ولایت به معنی محبته، میگه هم سیاست هم محبت. در این حال که واقعا عرب اونجایی که ولایت به معنی محبت استفاده میکنه واقعا معنی حاکمیت مد نظرش نیست.
خب چون مثالی که اینجا میزن مثالایی که حالات دارن از اونجا به سبب که اونجا که حضرت یکی اومده بودنم که چی طلاق هسته بوده، یکی نقاله هسته بوده، یکی چی هسته بود، چشمش مثلا فلان بوده، یه عین به کار برده اون مثلا شاعر همه اینا رو مثلا چیز کرده. مثالی که داره زنی بود دیگه درسته. خب الان اینا مثلا این مثال رو اول قابل تعبیره، من اینا یه مثال واقعی بیارم ببینیم چه جوریه. مثلا اونجا یا خب حضرت یه جوری فرموده این که مخاطبش بوده این از اون عین مثلا زهر فهمیده، ایشون که مخاطب مثلا بوده از زهر مثلا نقره فهمیده چون درخواستش نقره بوده، منم مثلا
دونم
چشمش مثلا
فلان
بوده.
شما چی اراده کرده بودی؟ شما این مخاطب متکلم چی اراده کرده بودی؟
من چون
لایه
متکلم سوال
اینجا آره بگیم مثلا من متکلم مثلا میتونم اراده چند تا معنا بکنم در آن واحد؟ افنا دارم میکنم لفظ و فانی کردی توی معنا، چیز دیگه نداری، مثلا اینکه بلیط تو سوزون دی دیگه توی یک معنا بلیط دیگه نداری که چیز دیگه بسوزونی. من میگم مثلا کلا برای چی با روایات و آیات بخوام شروع بکنیم؟ روایات حالا بذاریم کنار، ما داریم در مورد لفظ صحبت میکنیم، کار با آیه و روایت هم نداریم. اون شاعری که داره ایهام به کار میبره قطعا ایهام به کار برده، یعنی این دیگه صنعتیه که متفق علیه فی نه فقط
تجربه. نمیتونه ده تا چیز کرده
باشه واقعا، ده تا بگو چهار تا دو تا
مثلا مراد جدیش مثلا بحث این معنی بوده منتظ درنگی کرده اینو یه جوری آورده خب که طرفی که داره میشنوه مثلا بتونه معنای دیگه
ازش
برداشت کنه که مثلا
خب همین زرنگی که کرده، همون زرنگی که کرده میتونه این زرنگی رو بکنه.
در آن واحد از کجا؟
نه آقا اون مشکل نداره که اون یه معنا اراده کرده،
نه هر دو رو اراده کرده. آقا هر دو رو اراده کرده،
هر دو اراده کرده،
در آن واحد هم هر دو رو اراده کرده. اصلا یه بیت شعر گفته دیگه،
باش در آن واحد شد کنه
هر دو اراده کرده، یه شعر یه بیت گفته دیگه.
آقا اصلا من معترضم نسبت به بعض مرده جواب اینو دارم در مقام اعتراض میگم. خب مثلا خیلی از شعرهای مثلا الان ماشاءالله از این شعرهای اعتراضی هستن نکشن نگیم در اصلا مقام اعتراض داره نمیگه شب تار رسانه نمچیم
نه اون اصداره نیا کنی؟ اون که شب تاره خب اصداره
شب تاره رو واقعا
اما یک کسی هست
من میخونم میگم نه شب تاره شب تاره
نیا کنی؟ یک کسی هست معنای اصداری و حقیقی رو هر دو رو اراده میکنه. یک کسی از دو تا معنای حقیقی رو هر دو رو اراده میکنه. دو تا معنای حقیقی رو هر دو رو اراده میکنه. چون این واژه موضوع الله دو معناست. یعنی شیر یه چیزی میگه خب که هم شیر پاکتی میشه هم شیر آب میشه. یا هم شیر پاکتی میشه هم شیر آره جنگل. لحاظات
مختلف رو
من. ولی میتونه در آن واحد دو تا لحاظ بکنه.
در آن واحد دو تا لحاظ داره استفاده
نه بابا یه بیت شعر گفته یه بیت شعر گفته
ولی
با دو بار ملاحظه اصلا کلا دو بار مسئله سر اینه که این واژه این جمله رو یه که شما دارید میبینید میتونید بگید این کلمه کار اصلا به یه
با این کلمه که مسلم هم در آن شیر جنگی هم در آن شیر
نه اون اراده کرده که شما یه متکلم شما یه مخاطب از این جمله هر دو رو بفهمید شما یه مخاطب هر دو رو بفهمید از این
خود اون کسی که داره صحبت میکنه واقعا چون
فقط قضیه
لحاظ خودش میاد یه بار میگه
آقا
این هم این رو بفهمه
و هم آن رو بفهمه
بعد حالا باز اینجوری هم اگر لحظه نگاه کنه مثلا با
این قبل از این که حرف بزنه یا کنی طلب قبل از این که شعر رو بگه میاد میگه من یه واژه‌ای رو پیدا بکنم مثلا شعرها اینطوری هم یه واژه‌ای رو پیدا بکنم دو پهلو هم این پس بذار یه بیتی بگم که هم با این معنا جور بشه و بعد میگه اون موقعی که میگه هر دو لحاظ میکنه دقت کنید دوستان اصلا کلا جمله شعر ایهام دار گفتن کار ساده ای نیست که طرف باید اول ببینه این واژه یه واژه‌ای پیدا بکنم که دو هم دو تا معنا رو داشته باشه و جمله ای رو باهاش بسازم که توی این جمله هر دو تا معنا چی جواب بده اینطوری نیست که یه بار جمله رو بگی با یه معنا بعد دوباره بری فکر کنی که چجوری برای این جمله یه معنی دیگه درست کنی نه این فکر ماست اون کسی که این جمله رو گفته کلی تراشکاری کرده کلی هنر به خرج داده تا تونسته یه جمله ای رو بگه که این واژه در هر دو حالتش تو این جمله معنا داره روشنه؟
خود همون شخص هم وقتی داره میاره لفظ رو با همه همون حرفایی شما گفتید الان قبل از استعماله با همونه داره پشتیبانی میشه
بله بله
ذهنش در لحظه
به هر دو متوجه میشه
این طرف میفته
نه 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 در آن واحد هر دو اون لحظه‌ای که چون قبلا فکر کرده ذهنش مستعد به این هست که در آن واحد بگه این واژه که من کار بودن هر دو رو با هم لذا میگن ایهام کلمه ایهام خیلی کلمه دقیقیه
زمان الان این بس دستگاه فهمون که مبتنی به بحث یعنی ناظر به بحث اشتراک لفظی نیست
ناظر به تحلیل بحث اشتراک لفظیه یعنی شما
این لفظی که بخواد چند تا معنا با هم زمان بزنه غالبا ما تو اشتراک لفظی مثلا یه همچین چیزی داشته باشیم
ما که داریم مشترک لفظی که داریم یه لفظی داریم دو تا معنا داره
یعنی حقیقی و مجازی که دیگه این بحث نمیخواد بزنه
حالا تو استعمال لفظ در اکثر معنا میتونه یک معناشو حقیقی به کار ببره یه معناشو مجازی به کار ببره فقط چرا گفتم
مجازی با تو قرینه بزنه
قرینه گذاشتی اتفاقا نکته جالبی دیگه قرینه گذاشتی که این قرینه هم میتونه قرینه بر مجازیت باشه هم میتونه قرینه بر زمینه این که قرینه بر مجاز باشه رو داره بابا شما همین الان طرف میره فیلم میسازه در مورد چی؟ در مورد مثلا روستای برره خب؟ رفته مثلا اینا سربازی اصلا رفتم یک جمله هایی داره میگه این جمله ها جدا از اینکه توی داستان معنا داره چون نزدیک به بعضی از جمله هایی که فلان سیاست نداره شما توی ایام انتخابات به کار برده شما میگه عجب این داره فلانی رو میزنه پس کل این داستان در مورد وزارت ارشاده مثلا برای این داره الان همچه قصه رو زیر سوال میبره هر دو رو گفتم قرینه چیه؟ مشابهت کلمات این بنده خداست با اون سیاست نه اصلا قرینه همین کافیه لازم نیست کلمه جدایی باشه قرینه اصلا یه کلمه نیستش بیاد یه گوشه دیگه تا اینو نشون بده که این داره در مورد فلان قضیه صحبت میکنه نفس همون کلماتی که گفته و عینیت اون کلمات با فلان سخنرانی و فلان شخصیت سیاسی تنز عمدتا این حالا داره اون میره تو دادگاه میگه آقا من اصلا این حرفا رو نزدم حتی از این جالب‌تری نه، یه نویسنده طنزی بود زمان دوم خدا خاتمی، این قبلا جز انقلابیون بود، خط امامی بود، بعدش من هر جانم این بچه های حزب‌الله دانشگاه اصفهان بود، با همین رفت تیم رفقاشون همین البیری بود و همین کرباز شیرین ها رفیق بودم با هم دیگه دانشگاه اصفهان. بعد این دیگه اصلاح طلب شد، شروع کرد به نوشتن طنز. بعد این بنده خدا رو به واسطه طنزی که نوشته بود گرفتنش، خب رفت دادگاه دفاعی خون، خب دفاعیش که خون تبرئه شد، رفت اون ور آب دفاعیش به عنوان متن طنز منتشر کرد، چه جز کتاب پرفروش. شما حسب بعضی وقتا اصلا موقعیت خودش قرینه است، یعنی قرینه لازم نیستش که، و در آن واحد هر دو رو مرادشه. میخوام بگم چقدر میشه فکر کرده اون روزی که داشته دفاعیه میگفته، هم دفاعیه بوده هم چی بوده؟ تنظوری شاهکار ادبیه انصافا، یعنی هم دفاعیه باشه که بتونه تبرئه بشه تو دادگاه، و واقعا این اراده کرده، چون اگه این اراده نمیکرد که چی؟ تبرئه نمیشد. هم اراده کرده که طنزی باشه برای مسخره کردن و کل حاکمیت، این اتفاق هم افتاد اتفاقا، و هر دو رو اراده کرده، این کار ادبیه دیگه، اصلا هرکی نمیتونه این کار بکنه، من اینو قبول دارم، عوام مردم به راحتی نمیتونن یه واژه رو بگن، این کار یه آدم هنرمنده، و وقتی این کار رو بکنه میگید احسن احسن، عجب کار ادبی قوی کرد. کار هر کسی نیست، بنابراین ما در مورد اتفاقات عامیانه حرف نمیزنیم، عوام مردم استعاره دارن، کنایه دارن، همه اینا رو دارن، ولی استعمال لب در اثر معنا واحد، این کار لحاظ یا آدم صاحب قدرت در یک دو لحاظ در لحاظ واحد باید میخواد، یک اقتداری میخواد توی، یعنی در آن واحد که این کلمه تازه شما با کلمه نیست که مثلا من در این کلمه رو اراده کردم هر دو معنا، جمله داری میسازی با هر دو تا کلمه، با هر دو تا معنا، و بعدش میخواد قصه بگی با هر دو تا معنا، از این سخت‌تر با هر دو لحاظ. حالا میتونه هر دو لحاظ دو تا لحاظ حقیقی باشه، میتونه هر دو لحاظ دو تا لحاظ، یک لحاظ حقیقی یک لحاظ مجازی باشه. بریم
کلا خود استعمالی در کاراکتر این بحث بعض بود عالم اعتبارات سر هم تو عالم حقیقه ببینیم یه مثلا
دال و مدلول بگی
آره.
یه دال یه مدلول، رابطه دال و مدلول رابطه خطیه، چون رابطه علمی معلولیه، آتش رو داری دود داری میبینی، دال برنی که اونجا آتش هست، دال برن دوتا چیز
نمیتونه باشه.
شاید در حقیقت بگی آقا اونجا آتشی نیست، این دوده مثلا نشانه اصلا کلا این نبود، آتش نیست، یه چیز دیگه است. خب رنگ پاشیدن مثلا انگه چی میگن؟ رنگ خاکستری پاشیدن با هوا، احتمالشو میدی، واقعیت امر یکی از این دوتا بیشتر نیست، روشنه؟ این تو عالم واقع، ولی تو عالم اعتبار هر دو ممکنه، چون عالم اعتبار عالم لحاظات انسانیه، اجتماعیه. شما لحاظات انسانی هم تازه در نظر نگیرید، لحاظ انسانی اجتماعی، یعنی شما لحاظ میکنی که یک کس دیگه این لحاظ رو بکنه. مثال بهترین مثالش هم همون مثالی که من زدم، چون اون دیگه خیلی واقعیه، واقعیه. طرف رفته تو دادگاه میخواد چیکار کنه؟ تبرئه بشه. واقعا ما رو تبرئه شدن شوخی نیست، میندازنش زندان. و باید دفاع کنه خودش. و از اون ور دیگه واقعا اراده کرده که مسخره بگیرن. اون لحظه اول همه نگاه میکنن و واقعا احساس میکنن که دفاعی خوبی کرد. بعدش هم منتشر میکنه میگه آقا من داشتم مسخره میکردم مثلا.
خب یکیش حقیقته، یکیش مجاز،
اصلا هم معنای حقیقی هم معنای مجازی، اون لحظه‌ای که این جملات رو گفت مد نظرش بود. من میخوام بگم در آن واحد هم اراده حقیقی کردم اراده مجازی، این میشه استعمال یه عالم از الفاظ در اکثر معنا واحد. یکیش هم میگه
ولی الان
میبینه لازم و قیل چاقه جز تبرئه نداره، واضح نفهمید اگه نه تبرئه شمی کن. نه هر دو صحیح نیست. آقا من میگم این کسی که متکلم بود قطعا اراده کرده تبرئه بشه و قطعا اراده کرده که به مسخره بگیره، چون ایشون یه مثال دیگه زد. ایشون میگفتش که آقا معمولا شاعرها یه معنای اصلی مد نظر، یه معنای تبعی هم مد نظرشون، که اگه میگه آقا بذار اینم بفهمه که یه احساس خوبی هم از این شعر داشته باشه، خب بفهمه که من چقدر آدم زرنگیم. ولی این آدم واقعا هر دو رو قاطعانه اراده کرده بود.
یکیش مجازه، یعنی یکیش اصلا
اشکال نداره، اراده هم معنای حقیقی کرده هم معنای مجازی. بحث ما هم با آیه انصاری همین بود. آها
این مجاز هم بحث باشه. حالا تو مجاز سرکاکی ما گفتیم اونجایی که
فرد دایی دیگه،
فرد دایی ما اونجا فرد دایی تاییدیه ما
مثل استعمال حقیقیه. حالا اونو در نظر نگیریم، بلفر طرف معنای سرکاکی رو قبول نمیشه بشه. در آن واحد دو تا معنی اراده کرده، یکی حقیقی یکی مجازی، و هر دو هم اراده کرده. ولی این نیستش که دیگه این معنای مورد اراده اولا و به ذاتش، اون ثانیا و بلعرضشه. یعنی این آدم، من این مثال زدم که بدونیم آقا هر دو معنا واقعا به شکل موازی مد نظرش بوده. چون اگه میومد یه چیزی میگفت که تبرئه بشه تبرئه نمیشه، اگه میومد یه چیزی میگفت که طنز بشه تبرئه نمیشه، اگه یه چیزی میگفت که تبرئه بشه دیگه نمیتونست بعدا بگه آقا من مسخره کردم جمهوری اسلامی رو. بعد طنز، این آدم اصلا کلن کارش چیه؟ کلن کارش طنزه، یعنی وضعیت حرفه خودش رو زیر سوال برده.
حالا دیگه اینه که بنظر چیزی که شما میگه اینه که خب خیلی از موارد مصداق توی لایه ظاهر و باطن هم، یعنی واقعا ظاهر لفظ این من را میده
نگاه اولیه چیزی میفهمیم، نمی
بلی افضل تفسته هم ظاهر عبارت معنایی میده که آقا مثلا فرق کنم باید بیدیم حل بکنیم، ولی اون که میگه لقای امامه
میگه ما رو ببین،
اونم داره میگه، نمیگه که یه معناییه که نمیگه، این توی باطنش هم جان گفت یه باید ظاهری داره یه باطنی، یعنی بتون معنایی هم جز معنای مراد هم جز معنای حقیقت هم معنا هم مجاز هم نیستن. مجاز یعنی اصلا شما داری یه حالات اون فرد مبنی مشهور داری مثلا در غیر موعظه علم میاریش میگه نه من همینو میگم باطن همینه.
من میگم که اونجا ببین مجازی یه قرینه باید زده که من نمیستی فهم بشه، همون باعث میشه که من علی پس زده بشه.
خب الان پس چیکار بکنیم؟ الان معنی مجازی دیدن امام معنی مجازیه دیگه، درسته؟ دیدن امام حقیقی یا مجازیه توی ولی ولی یک زود تفتح هم حتی معنی هم طولی
کسافات ظاهری، خب
خب هم کسافات ظاهری رو اراده کرده هم کسافات باطنی.
خب
چجوری؟
کسافات ظاهری
یعنی شما وقتی که نگاه کنید تو وضع لفظ در عرض کردن معنا همینه.
مثلا
بگیم
چیز دیگه، این کسافات مثلا فرض کن
نمیشه، نگاه کنید شما ولی
نگاه
کنید ولی یه دو تفرد چرا؟ ولی یه دو آبستیم
من الان میگم من رفتم، بعد شما میگی خب من رفتم یعنی که من کلاس تو قبول ندارم، من موارد تو قبول ندارم، چه مسئله زدی، این چه دفعه درست زدی، این چه همشه گرده که من دارم، اینه که معنی من رفتم نیست
نیا کنید
شما داری از این چیز دیگه میفرمید.
نه من از چیز دیگه
از بس
آفرین ولی نیاکنید من اون موقعی که گفتم ولی یزد رو تفتهما این ولی یزد رو تفتهما به معنای گرفتن ناخون و عرض منظر تخفیف
شاره
بده یا به معنای ملاقات امامه یا نه اینو بگید همه کسافت ها آقا نیا کنی کلمه تو ملیتون درست بیاد و نیست سم چون میگه آقا یه کاری کردی رفتی اون اعمال انجام دادی کدوم اعمال بود بکنم بعد از چیز دیگه
سعی صفحه
مارو بعد آیش رو تمامش کردم خب و این سعی صفحه مارو کردی سم ملیت رو تفت هم میاری میری ناخونتو میگیری ملاقات ما امام کن اگه بگی کسافت ها رو برداری بعد میگه کسافت ها رو از تو خیابون برداریم از تو خودمون برداریم به تنظیم نفس بکنیم این رو میباید بفهمیم درسته؟ اگه بخوام به ذات معنا بریم ولی واقعا روی زمین منظور این آیه اینه کنده میگه آقا بعد از سعی استفامه رو برو امام تو ببین. یعنی چی؟ برو امام تو ببین. همین عربش هم ما نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی داره چی میگه؟ برو امام تو ببین. چون عرب یه اعمال دیگه مجموعه از اعمال بعدش بعدش میبرد بری چیکار بکنی؟ ولی یو فنوزور هم ولی اتاب وفو به بیتر اتیق دیگه بعدش هم باید بری تواف بکنی و نماز تواف و اینا. این مثل تقصیب که کردیم ناخون شارب دیگه گرفتیم بعد میخواییم بریم میگه نه ملاقات امام هم باید بکنی بار پیش امام. کجا این حکم اومد؟ با تعدید طولی درست نمیشه. یا میگی که آقا این یک معنای طولیه میبریش بالا. خب بابا اونجایی که فقه میام میشه ها
اونجا که خود حضرت داره قشنگ میگه ان القرآن ظاهرا و باطنا.
میدونم اصلا کلا این معنا باطنه، این معنا باطنه، ولی معنای باطن عین همون طنزی که اون بنده خدا گفت طنزشی بود. طنز اون آقا ظاهر بود یا باطن بود؟ باطن بود و مراد بود. ولی باطن سه دسته است. خب ما تعدیل طولی که میبریم یک تعدیل طولیه، یک تعدیل عرضیه، یک جریه. جر مثل همون فرعون زمان تعدیل عربات
مستقیم علیه.
آره خب جر حالا سبات مستقیم هم میتونه تو تعدیل طولی باشه هم تو تعدیل عرضی.
آب مثل آب که
بودن.
آها
آب. خب
اگر بیدار بشید آب خشکیده، آب خشکیده.
خب آب خشکیده.
آره
کل آبای عالم خشکیده. خب اونجا مثلا میگه بجعلنا من الماء کل شیء حی بعد میگه آب آب چیه ولایت.
نه اونجا که میگه اگه صبح بیدار بشید ببینید کل آب خشکیده چی میکنید اونجا آب رو من میگه که امام این امام تو نیست قایم
مثلا هر سال دیگه
میگه گفتش که
واقعیت اینه که تعدیل میکنین این چیزی که شما دارید میگن آن با اصطلاح و فنی اینا متفاوت تعدیل طول شما کنه هر پدیده باطنی رو به طول میخونه. گفتم تعدیل طولی مشکل فرش مشکلش اینه دوستان تعدیل طولی رو حتی به نظر بنده از بند الاس برای روح معنا این حالا نظر بنده است شاید استاد نظرش چیز دیگه ای بعد از امامه بعد الاس برای روح معنا و غیر از وقت تعبیر طولیه. تو تعبیر طولی شما بعد از برای روح معنا به تنهایی نمیتونه تعبیر طولی رو حل بکنن. باید شما استخدام لفظ در اکثر معنا رو درست بکنی تا به طوری تعبیر طولی و عرضی و غیره رو درست بکنی. چون تو تعبیر طولی هم باید این معنی ظاهری مد نظر باشه ظاهر رو هست نکنیم. خب یه مشکل اساسی تعویلات اینه که وقتی طرف تعویل میبره یعنی دیگه اون معنی ظاهر مد نظرش نیست. لذا تا استخدام لفظ در اثر معنا رو درست نکنی تعویلات کل تعویلات رو نمیتونی درست بکنی. باید ظاهر هم نگاه داری باطن هم درست بکنی.
چی اثباتش چی میشه؟ اون که اصلا اینجا انگار انصداد پیش میاد که چی تو با اثباتش شما بگی اثباتش شما هم عدم دلیل علی امکان شیء نام وقوف واقع شده بدون میگه نه خیر اینجا این نیست من مثلا بخش مثلا نمیپذیرم من معنی باطنی
بله
میگه آقا من معنی مثلا ظاهری شو نمیپذیرم بالاخره یعنی اما اثباتش اینجا چجوری میشه
معنی ظاهری واقعا معنی ظاهری رو خیلی راحت طرف قبول میکنه اصلا کلا معمولا اینه معنی ظاهری رو همه قبول دارن تفاهم معلومه دیگه. خب میگه آقا بابا ما دیدیم دیگه روایت داریم چی داریم همه آدما دارن میرن این کارو میکنن دیگه بعد معنی باطنی که باز زور بزنی جاش بندازی. اولا مسئله اینه یعنی اختلافات عمدتا سر اینه که علاوه بر این معنی ظاهری آیا میتوان یک معنی باطنی رو هم به این حدیث به این آیه نسبت داد به این حدیث نسبت داد به این متن دینی نسبت داد.
اصل بودنش رو تو متن دینی که با آوردن همه این شواهد متن دینی ثابت
بکنه اصل بودن معنی باطنی رو خب ما
روایات معنای باطنی
ما فقط نیا کنیم ما به عنوان شیعه که خیالمون راحت روایت داریم میگن البته اکثر روایت بعد از روایت مربوط به جریان چی هم اکثر روایت مربوط خط قلوب هست غیر خط قلوب هم ولی از این روایت داره مخصوصا اونجایی که میشه خود روایت ولایت اهل بیت
اینجا که میگه از صدق از دوام صدق در و صدق و این هر دوتون دارید درست میگید، یعنی شما میگید همین نشون میده استعمال لفظ
برعکسن همه منو. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. آه ما از این مبانی اصلا تا به حال تو فقه استفاده نکردیم، خطرناک. اینا مبانیه که تو اصول میشه فقط فعلا گفت، تو فقه اگه بخوای بیاریش دعوا بشه. نه نه من معتقدم امام روی زمین کشور رو داشت با همین فقه داره میکرد، ولی توی بیان
تو فتوای امام مثالی براش دارید اینجا؟
نه
یعنی ما اصلا آقای مکارم حضرت توی تفسیرشون، یعنی چی بگم، بارها و بارها این معنا رو تصریح میکنه که آره این حجم ابراد ما که معنا اینه که
میشه
من از اکثر از معنا درسته و اینجا همینه همینه. آقای مکارم اینه که قدر تصریح میکنه الا ماشاءالله توی تفسیرشون هست.
تو فقه ملتزم نمیشن، ملزم نمیشن اصلا. کلا من سوالم از خیلی از این آقایون شیعه، حداقل فقهای شیعه اینه، شما که دیگه شما که شیعه این دیگه، شما که دیگه بالاخره این روایت اهل بیت قبول دارین توی تعلیل آیات،
یعنی مورد داره آخه، موردش چیه مثلا
تو فقه؟ مثلا
همینو مثلا
بگیم
موردشه
تو فقه. چی؟ نه تو فقه ما گفتم اولین چیزی که فعلا مورد نیاز ما تو فقه حکومتی جریه. من مثلا بخوام بیام دو مورد حکومت داری رو بگم،
نه فقه فردی الان آقایی مثلا مقاله برش نهید الان اصلا فقه حکومتی کار نداره، فقه فردی میخواد فتوا بده که
من میدونی تو فقه فردی چرا خیلی مورد استفاده نیست، کمتر مورد استفاده است. آنو نمیخوام بگیم
مثلا همینجا رو پس
به خاطر این که نگاه کنید ظواهر اولیه که هست، شما میخواید یه چیزایی رو تو پشت صحنه بهش نسبت بدید، یه باطن پیدا بکنید. مسئله سر باطله، چون ظواهر اولی که آقا فرعون رفت زرد این کارو کرد، نمیدونم بنی اسرائیل هم چه غلطی کردن، نمیدونم حضرت یونس این کارو کرد، درسته؟ این که معلومه دیگه. حالا میخواد پشت صحنه بگی نه این فرعون این کارو کرد، یعنی توی این فلان دوره فلانی هم همین کارو کرد و همچنین کاری هم خواهد کرد، منتظر باشید این اتفاق بعدی هم بیفته و دقیقاً اون اتفاق میفته. عجیبیش اینه، اونجایی که میخواد وارد نظام سازی بشه، اونجایی که میخواد صحنه های متعددی فعلا باطله، باید بکشی بیرون تا نظام بتونی بسازی، ساختار بتونی شکل بدی.
مثلا
آقا میفرماید
که امام اصولی داره، اگه این اصول کنار بذاره ملت ایران سیلی خواهد کرد. مثلا پس من یه
چیز واقعی تاریخی
دیده
از داره و... آقا داره در مورد چی صحبت میکنه؟ انسان 250 ساله بعد میاد سیره ائمه رو جوری نسبتشون مشخص میکنه که بر مبنای اون تکلیف شما رو توی خیلی از تجدیدهای انقلاب معلوم میکنه، یا برعکس شما حضرت امام که بحث انبیا و پیامبران رو داره دیگه، بعد شاهد میگیره برای اینکه چرا الان داره این کارو میکنه. مثلا تو جنگ حضرت عیسی هم این مشکلات بود این کارو کرد، باشه حضرت عیسی مشکلات کسی که فقیه باشه شروع میکنه به گیر دادن دیگه، یکی گفت حضرت عیسی این کارو کرد، شما دارین این آدمو کشتن میدین. حالا درسته الان قصه حل شده، امام خمینی انقلاب کرد، انقلابش پیروز شده، 40 سال بیشتر ما نظامون نگه داشتیم، الان ما اما چه حلگش آسان شد. شما خودت رو بذار تو اون جایگاهی که حضرت امام بود، آقای حکیم میگه بابا همه رو داری به کشتن میدی، آقای خویی به شهر هیزن، علامه طباطبایی به شهر هیزن، همه رو داریم بابا، هیچ کس نیست که بگه ولایت فقیه نه، همه ولایت همه دارن خامس میگیرن، همه قبول دارن این ساختار حکومتی ساختار ولایی رو، همه دارن میگن آقا اصلا غلط این نگاهی که داری. امام میگه نه فلان انبیا اینطوری فلان، ما وظیفمون اینه، و الان اون دقیقاً داره میگه وظیفمون این نیست، این دقیقاً داره میگه وظیفمون اینه. تو بچه مبنای داری، همین منم همون آیاتی که تو خوندی رو خوندم، همون روایتی که تو میگیرم منم دیدم. راه حلش چیه؟ خب شما الان میبینی اصلا یه فهم دیگه داره از میگه آقا اون فهمی که شما داری از حضرت عیسی درست، من یه فهم دیگه از حضرت عیسی دارم. نکته مهم اینه رفقا، این اگر این نکته رو بعد لحظه علیه السلام معنا واحد رو درست بکنیم، یعنی شما دولایه رو قبول داریم، میگه آقا اون فهمی که آقای حکیم و آقای خویی ندارن غلط نیست، ولی یه لایه فهم دیگه هم وجود داره که اونم درسته و اتفاقا اینجا اونه که به کار میاد نه این یکی. سلام علیکم. دوباره سلام.